تمرین کردیم، پیدا کردیم، اجرا کنیم در همونجا، چون زمان زلزله بسیار کوتاهه. اگر ما یاد بگیریم که فرار نکنیم، پناه بگیریم در زمان زلزله، و این نکته رو همیشه تو ذهنمون داشته باشیم و بتونیم آموزش بدیم که فقط در زمان زلزله پناهگیری مهمتر از فرار کردنه، این باعث میشه که صدمه کمتری بخوریم. چون الان در کشورهایی که زلزله خیز هستن از بحث صدمه جانی اینا عبور کردن و رسیدن به بحث این که صدمه اقتصادیشون رو کمتر کنن، و این خیلی مهمه و ما باید با تمرین بتونیم این و حفظ خونسردی بتونیم در زمان زلزله کمتر صدمه به خودمون اطرافیانمون بخوریم.
ساختمان از نظر ساختارش رو میگی مقاوم مدرش که خیلی مهمه موقع زلزله، حالا کشورهای دیگه که داره میاد هیچ اتفاقی براش نمیافته، اگه مقاوم باشه اتفاق خاصی نمیافته، اگه مقاوم نباشه که باشه کوچکترین لرزه از بین میره.
ساختمان ساخت باید مقاوم سازی بشه در برابر زلزله دیگه، از ابتدایی که دارن میسازن دیگه. من فکر میکنم همینایی هم که ساخته میشن میگم مقاومه در برابر زلزله، هم چه خیلی مقاوم نیست، چون همینجوری داره میریزه، حالا یه زلزله بیاد که دیگه واویلا.
سلام، روزتون بخیر. میخواییم امروز بگیم که بهترین مکانهای امن داخل منزل کجاست. یادتون باشه که اگر تکونهای زلزله رو حس کردید، اگر داخل آشپزخونه هستید سریع از داخل آشپزخونه خارج بشید. حالا کجا بشینید؟ حتما یادتون باشه که دور از اجزایی که در حال افتادن هستن برید بشینید و این مکانهای امن رو انتخاب کنید. اما مکانهای امن کجاها هستن؟ میزهای محکم، میزهای چوبی محکم، برید زیر اون و با یه دستتون از سر گردنتون مراقبت کنید و با یه دستتون هم پایه میز رو بچسبید. دو، کنار ستونهای اصلی. سه، دیوارهای اصلی منزل و کنج دیوارهای داخلی، نه اون کنجهایی که به سمت کوچه و یا خیابونه. راهروهای کم عرض، و اگر احیانا داخل راه پله ها هم هستید، ترجیحاً دور از پنجره و شیشه ها در پاگرد کنار دیوارها بشینید، چنباته بزنید و با دو دستتون از سر و گردنتون مراقبت کنید. در پناه خدا باشید. من ماهینی هستم، کارشناس مشارکت های مردمی سازمان مدیریت بحران شهر تهران.
راه اندازی استدیو شهر آماده، راهکاری برای افزایش آمادگی شهروندان در مواجهه با حوادث طبیعی و سوانح غیر مترقبه. شبکه رادیوی تهران با همکاری سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران.
ما همچنان با سعادت آباد رادیو تهران در کنار شما هستیم و تا ساعت 14 با شما خواهیم بود. مطمئن باشید بازم براتون لحظه‌های خیلی خیلی خوبی داریم، بخش‌های متنوعی داریم و گفتیم که سه‌شنبه‌های سعادت آباد به مهربانی و مهرورزی اختصاص داره. پس یادتون باشه هولوش این موضوع به ما پیام بفرستید و تلفن کنید. 3094 شماره پیام کوتاهمون، 2265-2466 و 65 هم شماره تلفن هامون هست. و اما با هم میخواییم بریم به فضای گویش تهرانی های قدیم و یه بخشی رو بشنویم که اسمش هست گذری در تهران. آلبرتو کوچویی اون رو اجرا کرد.
گذری در تهران. گذری بر سرای پرپیچ و خم در کمند فرهنگ و تاریخ تهران. به نام خدا. سلام، این گذری در تهران است. روایت گذر ما در لایه‌های فرهنگ و تاریخ و این برنامه ملا سحری تهرانی. ملا سحری تهرانی از شاعران دوره صفوی است که به گویش تهرانی شعر می سرود. چند بیت با این گویش هم از او به یادگار مانده و زبان شعرهایش به گویش مردان و زنان کهنسال نواحی شمیرانات نزدیک است، چرا که پژوهشگرانی مانند حسین کریمان روی این گویش کار کردند و معتقدند گویش مردم روستای آهار نمونه و یادگاری گویش مردم تهران قدیم است. عباس اقبال آشتیانی هم در سال پنجم انتشار مجله یادگار مقاله‌ای درباره گویش تهرانی دارد و می نویسد که به این لهجه زمان رونق داشتن ری و رازی می گفتند. در واقع رازی از لهجه های زبان پهلوی بود، یعنی شاخه از زبان فارسی که در شمال و شمال غرب، مغرب و جنوب ایران رواج داشته است و لهجه های مازندرانی، گیلکی، لوری، کردی، شیرازی، آشتیانی و جز اینها از بقایای همان زبان هستند. این زبان به کل متفاوت بوده است از فارسی دری که ابتدا در ماوراءالنهر و بعد در خراسان و سیستان زبان رسمی می شود. برخی از پژوهشگران باور دارند که گویش تهران قدیم دگرگون شده همان زبان مردم ری است که بعد از خراب شدن شهرشان راه تهران را پیش گرفتند. در هر صورت مسلم است که تا پیش از پایتخت شدن تهران این گویش بین اهالی بومی تهران مرسوم بوده است. بعد از دوره قاجار و روانه شدن میرزاها و منشیهای تفرشی، آشتیانی، فراهانی، گرکانی و طالقانی و استفاده آنان از زبان رسمی و کتابی به جای گویش مردم بومی تهران، کم کم زبان کتابی بین مردم تهران رواج پیدا کرد. از گویش تهرانی می گفتیم که اشاره پژوهشگران به گویش مردم روستای آهار است، نمونه و یادگاری از گویش مردم تهران قدیم.
هرچه من ظهار راز دل تهاشی می کنم، بهر احساسات خود مشکل تراشی می کنم، زشک خود بر آتش دل آب پاشی می کنم، باز طبعم بیشتر آتش فشانی می کنم.
و اکنون گذری در موسیقی تهران دیروز.
گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 217.
چرا نای جان سوزد سازش خاموزد رفت زشور و نما تا عشق آموز جان بودی قبله گل رو خان بودی ای دل خسته غیر از من با همه مهربان بودی
این گذری بود بر تهران از دیروزها تا به امروز، در گذر پرپیچ و خم تاریخ دیرین شهرمان. تا گذری در تهران، خداحافظ.
دوازده و چهل دقیقه، اینجا رادیو تهران، سعادت آباد.
حواسمون باشه برای مهربونی تو سعادت آباد نیازی به کارهای عجیب و غریب نیست. گاهی اوقات یه لبخند به کودکی که از کنارمون رد میشه خود مهربونی.
مثل شبنم دل نشین باش که به هر دلی بشینی، همه چی خوبه اگه تو همه چی خوب ببینی. جوری زندگی کن بشه از تو یه نماد عاشقی سان، که نشون مهربونی رو بشه گردن تو انداز.
رادیو تهران، موج اف ام ردیف 94، موج ای ام ردیف 1332، سعادت آباد.
و اما یکی از مهربونترین آدمهای شهر ما کسانی بودند که از جانشون گذشتن و برای دفاع از آب و خاکمون تلاش کردن. سکانسی که سکانس حماسه نام داره بخشی است که الان میخواییم بریم با هم بشنویم. راجع به سینمای دفاع مقدس هست و یاد و خاطره این عزیزان رو با این بخش گرامی میداریم.
سکانس حماسه. به نام خدای بخشنده مهربان. دوستان عزیز شنونده سلام، با برنامه سکانس حماسه با شما هستم از رادیو تهران. خواهش میکنم این برنامه رو بشنوید.
میخواستن زیر پوتینه سیاه سایه ها باشیم، میخواستن گمترین خلق بیابون خدا باشیم، ولی عالم رستم علی شد توی خیبرها، تموم آسمونا رو قرق کردن کبوترها، قرق کردن کبوترها.
هر هفته در سکانس حماسه سراغ سینمای دفاع مقدس میریم و با مرور یه سکانس از یه فیلم حال هوامون رو عوض میکنیم، یاد بزرگ مردان و غیور زنانی رو میکنیم که 8 سال جنگیدند برای دفاع از کشورمون و البته خیلی هایی که هنوز از پس سالیان دارن با مصائب و ترکش های اون سالها روزگار سپری میکنن. این برنامه در واقع ادای احترامی است به این بزرگواران. این هفته و در این برنامه سراغ فیلم شیار 143 میریم، فیلمی که تحسین همه رو برانگیخت، اشک‌های زیادی رو بر چهره‌ها جاری کرد و کسی فکر نمی‌کرد که خانم نرگس آبیار که بیشتر ایشون رو به عنوان یک فرد ادبیاتی می‌شناختیم در سینما هم خوش بدرخشه، اون هم در ژانر دفاع مقدس. اول اینکه این فیلم 3 سیمرغ بلورین جشنواره فجر رو از آن خودش کرد، سیمرغ بهترین فیلم از نگاه مخاطب، بهترین بازیگر نقش اول زن و جایزه ویژه هیئت داوران. دوم اینکه نامگذاری این فیلم از روی یه اسمی که در فیلم بهش اشاره میشه و در واقع اسم یه منطقه است که درش به مینیابی و تفحص برای پیکرهای شهدا میپردازن. این از این. اما نکته خیلی قابل توجه در این فیلم بازی خوب مریلا زارعیه که با لهجه‌ای در فیلم گویش میکنه که اصلا تا پیش از این باهاش آشنا نبوده، یعنی لهجه کرمانی.
یکی بو یکی نبو غیر خدا هشکی نبو
غیر خدا هشکی نبو
نمیدونم و خاطر اینکه اول خدا تنها بوده بعدش جونورا رو آدما رو خلق کرده.
بدان که اموال و اولادتان برای امتحان هست و نزد خدا اجری عظیم است.
ببخشه میشه صورتم نشون ندن فقط صدام باشه؟
پسر شما از بچگی با یونس دوست بود؟
بله.
چند ماه از خدمتت مونده؟
خدمت؟
یه پادشاهی بود عدال دنیا فقط یه دختر داشت.
دنیا آخره یعنی کجا؟
یعنی همون جا که آدم ها وقتی
من نمیدونی کلم مرجو
خواهد چا پسرتی شده؟
شیش ماه یعنی شیش ماهش گذشته الان پوستمونم کنده شده.
یونس ای با مادر تکه اومده و بالا وایسال منتظرته.
جالبه بدونید که این فیلم از یک رمان به اسم چشم سوم اقتباس شده که اون هم نوشته خود خانم آبیاره و این فیلم دومین فیلم بلند سینمایی خانم آبیاره که تونسته به این افتخارات دست پیدا کنه و نوید این رو بده که ما یک خانم کارگردان خوب دیگه هم در سینمای کشورمون از این به بعد خواهیم داشت که باعث خوشحالیه. در شیار 143 مریلا زارعی، مهران احمدی، گلاره عباسی و جواد عزتی از بازیگرانی هستند که به ایفای نقش پرداختن و داستان این فیلم ماجرای روزهای انتظاره. انتظار مادری برای فرزندش، مادری که بین حس عمیق مادری و رضا به قضای الهی روزهای ابتلا و امتحان رو پشت سر میذاره و بیخبری رنجش رو دوچندان کرده. توی این برنامه سکانسی رو میشنویم که درش کمی از این چشم انتظاری واگو میشه.
سید علی کجایی؟
پایین هسته.
ها ها
بابا آماده 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 دیگه.
سلام.
ها حجوزه دلیک سلام. چه خبره
آباد؟
ای طرفا
اومدم اینجا دلم باشه گفتم سری همی شما بزن.
چرا اینجا توی دم دستگاه سیاهی؟ خب اومدی خونه دولتی سرد یه لغمه نونی استخان چایی بود طلب بذاریم خب
بعد سر منظر که مز نکنه رفتم قدمگاه بعدم رفتم سر مردم اون بالا جا خالیشه که میبینم دلم آروم
میگیره. من جا خالی جلال میبینم دلم میگیره. شما برش
ولی همون دلتنگی آرومم.
میگن حبیب تو بیمارستان امام رضا مشهد پیدا کردن. خسته نباشید.
راسته؟
انا حالا باید
حبیب
حبیب باید گوش به زنگ رادیو باشیم ببینیم اسامی اسیرا رو اعلام میکنن یا نه.
من رادیو میگه
رادیو عراق نمیدونی مگه؟
کجا بدونم
بابا بعد هر عملیات اسامی اسیرا رو اعلام میکنن. اوقات خانم تو از هیچی خبر نداری؟ حالا باید گوش به زنگ رادیو باشیم. من تو خونه موجشو گرفتم که ببینیم وقت مقدماتی اسیراش اعلام میکنن یا نه.
خب تو ببینم چطور شده.
نمیدونم نماز میکنم حواسم پیشیونه استغفار میکنم دوباره میخونم دوباره حواسم پرت میشه. یه جور شدم از هر گناه کوچکی میترسم. میترسم دم وا کنم یه حرف چیزی بزنم غیبتی چیزی بشه تو بره بدی یه یونسم بشم بیارم.
داری یونس برای خودت بزرگ میکنی به والله داری یونس برای خودت بت میسازی. بابا امانتی به داده حالا پسش گرفته یا پسش نگرفته. خب با راضی باشی به رضاش
به این شرط شیرین که راضیه. بچه دلم آروم میگیره.
خب دوستان عزیز شنونده اینم از سکانس هموسه این هفته. امیدوارم لذت برده باشین. دیدن شیار 143 رو به شما توصیه میکنم، توصیه اکید. در پایان هم دعوت میکنم به بخشی از موسیقی این فیلم گوش کنید که در واقع یک لالاییه که توسط یک مادر کرمانی خونده شده و آهنگساز فیلم هم آقای مسعود سخاوت دوست هست که قبل از این آهنگسازی فیلم بدرود بغداد رو هم از ایشون شنیده بودیم و اظهار کردن که برای ساخت موسیقی این فیلم مجبور شدن که حتی ساز طراحی بکنن. حالا من گمان کردم که آرشه مثلا رو تار کشیدن، این صداها شبیه به همچین چیزیه. ولی خب به هر حال طراحی خاص خودشون رو داشتن. با شنیدن این لالایی با شما خدافظی میکنم تا هفته بعد و یک سکانس حماسی دیگه. بدرود.
چشمم نمیدن روشنایی رودم از این دشت بیابون که میایی.
حواسم هست که موج انفجار و صدای گلوله چینی آرامش آدمهای بزرگی رو ترک داده. گوشه ی آسایشگاه ها مردای مردی نشستن که روحشون زخمی سالهای دفاع از این آب و خاکه. حواسم هست به حماسه های بزرگی که جانبازان اعصاب و روان رقم زدن و به حق بزرگی که برگردن من و مردم این شهر دارن.
دستاتو دادی که دشمن بارو خاکمون نزاره، مرز آسمون و بسی از ستاره تا ستاره
عبور از این پنجره بازو گرفتی، روزی که دستاتو دادی پر پروازو گرفتی گرفتی.
کی میگه تو چشمای تو آسمون رنگی نداره، ساز این عصای خسته دیگه آهنگی نداره.
کی میگه تو چشمای تو آسمون رنگی نداره، ساز این عصای خسته دیگه آهنگی نداره. دستای بریدت عطر آیه های نوره،
چشمای بسته تو واکن باشو خورشید و صدا کن،
پر بزن کبوتر قفصت و برها کن.
که میگه تو چشمای تو آسمون رنگی نداره، ساز این عصای خسته دیگه آهنگی نداره.
کی میگه تو چشمای تو آسمون رنگی نداره، ساز این عصای خسته دیگه آهنگی نداره.
Thank you.
باید بدونیم که علاج ما اصلاح نفس است در همه مراحل.
سالکان را کیمیا،
سخن
اهل حکمت گزاری باید در بوستان معرفت.
بوستان معرفت.
یاران همراه و صاحب دل، در این قسمت از برنامه از شما دعوت میکنم به بخشی از سخنان حجت الاسلام والمسلمین حاج آقای انصاریان توجه فرمایید.
پروردگار عالم ما رو به پدر و مادر گره زده و این گره اون نمیشه وا کرد. پدر آدم پدر آدم، هر کی میخواد باشه. مادر انسان مادر انسانه، هر کی میخواد باشه. اونی که مورد نظر پروردگار مهربان عالمه پدر بودن پدر، مادر بودن مادر، به هیچ چی دیگه شون کاری نداره. و قضا، قضا با ذات یعنی حکم کردن، قاضی یعنی کسی که حکم میکنه، قضات یعنی آنان که حکم میکنن. و قضا، خداوند به شما حکم میکنه. هیچ کسی نگفته این آیه شریفه حکمش حکم مستحبه، حکم حکم واجبه، ترک واجب، گناه، گناه عامل جریمه است. خداوند حکم کرده، قضا یعنی از زمانی که انسان را آفریده، پدر خلق کرده از اولین روز، مادر خلق کرده حالا چند میلیون سال قبل، اون زمان این حکم رو صادر کرد. و قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه، حکم کرده بت زنده و بت بی جان رو مطلقاً نپرستید، فقط خدا را بپرست، حرف هیچ بتی رو گوش ندید، حرام، شرک، کفر. یعنی وقتی این حاکمان ممالک عربی و حاکمان بعضی از ممالک افریقایی و حاکمان بعضی از ممالک آسیایی غلام حلقه به گوش حاکمان امریکان میگن هر چی شما بفرمایید روی چشم ما عمل میکنیم، عمل به فرمان بت زنده، طبق آیات قرآن کفر، شرک، زندقست، طغیان، فسق. و از فرهنگ بت‌های بی جان هم پیروی نکنید، بحث بت بی جان هم مفصل، ریشه تاریخی داره، به این سادگی نیستش که در ذهن مردمه. حتی در مسائل الهی با این توانی که روی خدمت به پدر و مادر قرآن گذاشته، فرموده سخن پدر و مادر رو که ضد خدا و فرهنگ خداست گوش ندین، اما نسبت به اینا و صاحب هما فی دنیا معروف، روشت باید پسندیده باشه.